آیاتی که با اشاره به معجزات خداوند به قوم بنی اسرائیل یادآوری میکنه که چگونه از دست فرعونیان نجات پیدا کردند.
تفسیر قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه 50 از سوره بقره.
و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون.
یادتون باشه که شماها هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم، شما را از دریا عبور دادیم و نجات دادیم از شر تعقیب فرعونیان، و اغرقنا آل فرعون، فرعونیان را در حالی که شما نگاه میکردید غرق کردیم، روبروی چشمتون شما را رد کردیم، فرعونیان که شما را دنبال میکردن اونا را غرق کردیم. در این آیه سه تا معجزه کنار هم مطرح شده. معجزه اول شکافتن دریا، فرقنا بكم البحر، دریا را برای شما شکافتیم. یک موسی یک عصا داره، یه بار دو تا کار متضاد میکنه، ضدن، یه بار خشک و تر میکنه، یه بار تر خشک میکنه. و از فرقنا بكم البحر یعنی فضرب بعثاک البحر، دستور آمد عصا رو بزن به دریا، عصای موسی خورد به دریا، آب دریا رو هم انباشته شد، وسط دریا خشک شد به جایی که اینا بتونن عبور کنن، چون لشکر فرعون دنبال کرد موسی رو. موسی یارانش گفتن آقا کجا بریم، جلومون دریا، پشت سرمون دشمن. خدا به موسی گفت عصا رو بزن به دریا، آب دریا رو هم سوار میشه، وسط دریا خوش میشه، عبور کنیم. این معجزه بود. همینجا که آب را تر را خوش کرد، یه جا دیگه میگه فضر بعثاک الحجر. پس دو تا فضر داریم تو قرآن، فضر بعثاک البحر، فضر بعثاک الحجر. به سنگ بزنی آب در میاد، 12 چشم آب، به آب بزنی خوش میشه، به خوش بزنی تر میشه. یک موسی و یک عصا، دو تا کار متضاد، مثل زغال میکشی سیاه میشه، همین زغال میکشی سفید میشه. یک علت دو تا معلول متضاد داره. سه تا معجزه تو این آیه است. یک فرقنا بكم البحر، یک معجزه است. معجزه دوم فانجیناکم، عبور نجات بنی اسرائیل یه معجزه بود. معجزه سوم اغرقنا، فرقنا یه معجزه است، انجینا یه معجزه است، اغرقنا یه معجزه. فرقنا، انجینا، اغرقنا. شکافتن دریا یک معجزه، عبور بنی اسرائیل یه معجزه، غرق یه معجزه. خب پایانش به سیاه سفید است. بنی اسرائیل بعد از اون همه شکنجه و بلا به رفاه نجات رسیدن. فانجیناکم من آن و انتم تنظرون. این که شما ناظرید، این نگاهی که انسان نگاه کنه ببینه مثلا دشمنش غرق میشه، این خودش یه مرهمیه. مثل که مثلا قاتل را روبرو چشم بستگان مقتول اعدام کنن. خب این مقتول پدری، مادری، همسری، بچه‌ای، خواهر برادری در بستگان داره. وقتی قاتل را در یک ملأ عام روبرو چشم بستگان مقتول اعدام میکنن، یک مرهمیه برای او. و انتم تنظرون، یعنی گاهی وقتا کارها رو باید روبرو، یعنی صدام را روبرو مردم به دار بکشن، یک مرهمیه برای خانواده ها. آیه 51 و اذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العز من بعده وانتم ظالمون.
و اذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العز من بعده وانتم ظالمون.
و اذ آیات دیگه اولش میگه و اذ، یعنی یادت نره، یعنی مسئله مهمه، حیف یادت بره، یعنی یادآوریش برای تو رشد، تربیت، تنبه، درس، عبرت. و اذ واعدنا موسی 40 ليله، یادت نره، به خاطر بیارید که ما با موسی 40 شب وعده گذاشتیم. ثم اتخذتم العجل، تو این 40 شبی که موسی بین شما نبود رفتی سراغ گوساله. و انتم من بعده و انتم ظالمون، شما به خودتون ظلم کردید. نام حضرت موسی 336 بار در 34 سوره اومده و ماجرا هم در چند تا سوره اومده، در سوره اعراف آیه 342، در سوره طه آیه 86 این ماجرای وعده موسی با خدا مطرح شده. خداوند با موسی وعده داد که 30 شب و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب شما بیا کوه طور برای مناجات و ظرفیت پیدا کن تا آیات الهی نازل بشه. این پیداست که بعضی کارها باید یه ظرفیتی باشه. خدا وقتی میخواد به پیغمبر فاطمه بده صلی الله علیه و سلم میگه 40 شب از خدیجه فاصله بگیر، باید غذای مخصوص بخوری، میخوام فاطمه بدم به تو. مادره که میخوان بچهش خوب بشه، از وقتی حامله میشن پدر مواظبه لقمه حرام تو خونه نیاره، مادر مواظبه که لقمه حرام به بچهش نده. بعضی اولیاء خدا رو مادرشون گفته بود که من بی وضو بچه‌مو شیر ندادم. نمیشه انسان هر صدایی رو بشنوه، هر غذایی رو بخوره، هر حرفی رو بزنه، بچه‌ش هم از اولیاء خدا باشه. پیغمبر میخواد با وحی مرتبط بشه، باید بره کوه قار. پیغمبر ما حضرت موسی باید بره کوه طور. رابطه کوه با آیه چیه؟ کوه طور جایی که پیغمبر باید کفششو بکنه. فخلع علیک، ما مکه که میریم از 80 فرسخی کفشمون میکنیم از میقات. انک بالواد المقدس طوا، معلوم میشه کوه ها هم قداستی دارن. اول برنامه بود که 30 روز مناجات کنه تا تورات بگیره. 30 روز که تموم شد 10 روز تمدید شد، شد 40 روز. تو این 10 روزه 5 تا چیز به هم دست داد مردم منحرف شدن. 1 نبود رهبر، 2 وجود یک هنرمند مجسمه ساز، 3 مقدار زیادی طلا، 4 سادگی مردم. یعنی اگر مردم ساده بودند، طلا هم بود، هنرمند رندم بود، رهبر موسام نبود، اینها زمینه میشه برای انحراف. سوال در جامعه شناسی این ممکنه مطرح بشه که عوامل انحراف جامعه چیه؟ نبود رهبر. البته حالا رهبرم بود، چون خود موسی و قال لاخیه یا هارون اخلفنی، هارون پیغمبر بود، برادر موسی بود، میگویند 3 سالم از موسی بزرگتر بود، جانشینش قرار داد، اما مردم به هر حال گوش به حرفش ندادن. تاریخ نشون داده که پیغمبری جانشین بذاره بره، مردم جانشین پیغمبر رها کنن و نمونه شو در قدیرخم دیدیم. یکی دیگه این که تو این مجسمه، مجسمه اسب هم درست نکن، مجسمه گاو درست کن. مثلا این پیداست ریشه گاو پرستی، چون ممکن اگر اسب درست میکرد یا روبا درست میکرد یا الاغ درست میکرد، این اصلا نبود. این گاوپرستی ریشه ای داره، هنوز هم بعضی کشورها هست. که من خودم بودم در کشورهایی که یه گاو اومده وسط خیابون خوابیده و همه ماشینا وایسیدن، کسی بوق هم نزده. قداست گاو. شاید هم علتی که به موسی گفتن سر گاوی رو ببر در ماجرایی که یه کشته ای، حال بعدن میخونین، کشته تو خیابون افتاده بود تو کوچه، تو قبیله او گفت او کشته، او گفت او کشته، آمدن پلو موسی، موسی با خدا تماس گرفت، آیه نازل شد که گاوی رو بکش، کشته گاو رو بزن به کشته تو کوچه، این کشته به اون کشته که تماس گرفت بدن ای خورد به اون زنده میشه و خودش میگه قاتل من کیه، که ای تفره رفتن چه گاوی چه جور چه جوره. حالا بعد میتونیم مثل سوره بقره هم که سوره بقره به خاطر همین ماجرای گاوه، این کشتن گاو به خاطر اینه که باز میخواد این قداست ها رو بشکنه، وگرنه میگفت یه گوسفند بکش، یه میش بکش. اینا همون جایی که خدا به موسی میگه گاو بکش، یعنی باید این قداست های خیالی رو شکست. و هم این سامری که از طلاها گوساله درست میکنه، باز این به خاطر که میخواد از این ایمان و قداستی که گوساله داره تو بعضی فکرها میخواد از این استفاده کنه، استفاده از زمینه هاست. خب درسایی که از این آیه میگیریم اینه که بعضی رهبرها باید کنارگیری کنن. پیغمبر ما 10 روز میرفت معتکف میشد، یه سال نتونست 10 روز معتکف بشه، سال بعد 20 روز رفت با همه گرفتاریاش، مثل ماشینی که بنزین میخواد بزنه دا میره کنار از جاده خودش کنار میکشه بره بنزین گیری. پیغمبرها و اولیاء خدا گاهی معتکف میشدن، یعنی خلوت میکردن با خدا. کنارگیری به منظر عبادت، یه کار خوبیه. و وعدنا موسی 40 لیله. البته لیله هم که گفته شبانه روز بودا، نبود که لیله این شبا بود روزا میمد تو شهر، نه شبانه روز بود. من تا میگن لیله یعنی شب، و شاید همینم جوابی باشه که میگن مگه میشه شب تا صبح آدم 1000 رکعت نماز بخونه؟ وقتی میگن حضرت علی شبا 1000 رکعت نماز بخونه، شاید مراد شبانه روز باشه، چون قرآن گاهی وقتا به شبانه روز گفته شب. و وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب، و هم که 40 شبانه روز بود. حالا چرا اسمش لیله گفته؟ به خاطر که رابطه شب با مناجات تناسبش بیشتره. آقا هر چیز با چیز تناسب داره. در عبادت 40، یعنی عبادت در 40 شب دور از مردم، خب حالا هنوزم تو فرهنگ بعضی ها از 40 نشینی و اینها، اصلا عدد 40 یه خصوصیاتی داره، البته من نمیفهم، بلد نیستم، اما 40 یه چیزی توش هست که میگن از هر طرف 40 تا قول همسایه هست. 40 تو مؤمن، اگر گفتن فلان آدم خوبیه، خدا به احترام گواهی 40 تو مؤمن این مرده رو میبخشه. 40 نفر به کفن امضا کنن، 40 نفر شهادت بدن، در نماشه به 40 تو مؤمن دعا کن، هر که 40 تو حدیث حفظ بشه روز قیامت فقیه محصول میشه. صدها کتاب 40 نوشته شده، یکی هم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی نوشته کتاب 40، صدها کتاب 40 نوشته شده. شما تو کامپیوتر اگر دارید کلمه 40 رو بزن ببین چه خبره برای 40. یه حالا چهل یه عده من نمیفهمم، بلد نیستم، صد تا عدد در راز دارم ولی من بلد نیستم. عدد هفتم راز داره، سوره حمد هفتاست، عدد ایام هفته هفتاست، نمیدونم آسمونا هفتاست، طواف دور کعبه هفتاست، سعی صفا مروه هفتاست، سنگی که به شیطون میزنن جای شیطون هفتاست. هفتم یه چیزی توشه، من بسمی تالا بلد نیستم. هفتادم یه رازی داره، خدا به پیغمبرش میگه اگر 70 بارم استغفار کنی نمیبخشم. خب 70 چی چیه؟ در 70 و در 7 و در 40 اینا یه عدداییه که تو فرهنگ قرآن ما تو بورسه، دلیلش هم بلد نیستم. خلاص. شرک ظلم به انسانیته، چون میگه که و انتم ظالمون، شما ظلم کردید. چرا؟ برای که رفتید خدا رها کردید، رفت سر گوساله، سراغ غیر خدا رفتن ظلمه. اصلا دست بشر رو دست غیر معصوم گذاشتن توهین به انسانیته، که انسان دستش بزنیم تو دست رهبر غیر معصوم، توهین به انسانیته. انسان خدا رو رها کنه برای سراغ دون الله، توهینه به خودش، ظلم کرده. چی رو با چی عوض کرد؟ خدایی که کن فیکون رو عوض میکنه به بله قربانگوی چی میشه؟ خدایی که یمسک السماء ان تقع على الارض، آسمون ها رو کرات رو تو حفظه نگه داشته، رها میکنه یه همچه قدرت رو میره سراغ بله قربان بود، کسی میشه که پرکش هم نمیتونه نگه داره، یعنی خوابش که میگیره هی کلش بفته پایین، هرچی بخواد چشمش نگه داره پرکش بفته پایین، یعنی کسی که نمیتونه پرکش رو نگه داره میاد سراغ این بله قربان بود میشه، وقت اطاعت از خدای نمیکنه که هستی رو در آفرینش نگه داشته. و السلام علیکم و رحمت الله.
روزتون در پناه مهربانی خدا.
بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا قائما بالقسط السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل السلام عليك يا مبلغا عن الله السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير السلام عليك يا منذر السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنت وهب السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس بن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم الأنبياء والشاهد على خلقه والشفيع إلي والمكين لدي والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامي بواجبك غير منكر من تهى إليه من فضلك موبن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحمل عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيلي بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياء ورسله صلاة متتابعة وافرة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهلون. اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تحياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأسراب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك لا وتحننا منك علي إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياقته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعايب الصفا حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد بأن كشفت عن نور بلادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار اللهم فكما قصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل عليه كما وفى بعهدك وبلغ رسالاتك وقاتل أهل الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك وأوجبت له بكل أذى مس أو كيد أحس به من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرع الغصة فلم يتخطى ما مثل له وحيك اللهم صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها لهم وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما وآتنا من لدنك في مبالاتهم فضلا وإحسانا.